اومدی، ممنون. این اولین صحبت منه توی پژوهشگاه و در واقع بخشی از رساله دکتری من هست. آخه نمیشنون ها. خب الان کجا باشه؟ اینجا باشه؟ باشه باشه باشه. خب این بخشی از رساله دکتری منه که در واقع عنوانش هست برای دیگری فراتر از اخلاق، مسئولیت، نقد و پراکسیس در اندیشه لویناس و آدورنو، که من اونجا کاری که کردم بررسی رابطه سیاست و اخلاق توی اندیشه لویناس و در واقع یه جور فاصله هست، یکی از مسائل جدی در فلسفه لویناس رابطه سیاست و اخلاقه. کاری که من کردم بررسی در واقع ادبیات موجود در این باره است و سعی کردم که با میانجی دیالکتیک منفی آدورنو حرف بزنم در مورد ساحت سیاست در اندیشه لویناس، که حالا وارد اون بحث نمیشم. یه بخشی از این کار تحلیل مرگ هست از دیدگاه لویناس که مقدمه یه بعد برای تحلیل ایثار و حالا جانفشانی یا ساکریفایس، هر جوری که بخوایم ترجمهش بکنیم. این در واقع بخشی از اون فصله که من اینجا ارائه میکنم و خب چون من برم تقریبا همه رو من انگلیسی خوندم، سعی میکنم که ترجمه کنم، هر جا که نشد ببخشید، و سعی میکنم جایی هم که ترجمه برام روشن نیست هر دوتا رو بگم، هم انگلیسی، ترجمه انگلیسی و ترجمه فارسی رو. خب لویناس یه ویژگی که داره اینه که فیلسوفی که خیلی شناخته شده نیست، چه در جهان انگلیسی زبان و چه حتی در زبان فرانسه. یعنی شناخته شده هست ولی نه به اندازه‌ای که شاید باید و شاید. مثلا در حد سارتر یا دریدا شناخته شده نیست، فیلسوفای تقریبا معاصر یا یه ذره متأخرترش رو اگه بگیم. در جهان انگلیسی زبان هم همینطوره. روز به روز البته جایگاهش داره بیشتر تثبیت میشه و الان میشه گفت تو این 20 سال دیگه واقعا یه مجموعه از متون و ادبیات شکل گرفته که میشه گفت یه جهان انگلیسی برای لویناس میتونیم در نظر بگیریم، و شاید هم خیلی تحت تاثیر اجراهایی بوده که دریدا به لویناس داده و خب شهرت لویناس، شهرت دریدا باعث شده. ولی به هر صورت الان کم کم دیگه لویناس داره شناخته میشه به عنوان یکی از فیلسوفای مهم قرن 20 فرانسوی زبان. حالا بیشتر هم کاراش هم بعد از جنگ. در زبان فارسی خب داستان دیگه ایه. ما اساسا متنی نداریم، مرجعی نداریم، خیلی 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 محدوده. یه مجموعه مصاحبه هایی داره که سال 1981 ضبط شده با فیلیپ نمو که ظاهرا آقای فرهادپور و آقای نجفی، سال نجفی ترجمه کردن، که خب من تطبیق ندادم ولی خب بالاخره کیفیت ترجمه آقای فرهادپور نجفی اینا رو داره دیگه. بعد از اون بیشترین کسی که کار کرده و مطرحه مسعود اولیاست و من برای اینکه ببینم فضا چطوریه و زبان فارسی چه ترجمه هایی داره، این کتابش رو خوندم که در کمال تعجب باید بگم شرح بسیار بسیار خوبیه. در کمال تعجب که میگم نه به این دلیل که من ایشون رو میشناسم یا پیش قضاوتی دارم، به این دلیل که جهانی که نبوده رو ایشون ساخته در زبان فارسی و به نظرم خیلی هم واقعا شغل قمر کرده به یک معنی، به جهت اینکه واقعا معنی داره، ترجمات حد خوبی دقیقه و گذشته از اون خود شرح هم که تألیفه، شرح تا اونجایی که من مقایسه میکنم و میدونم شرح بسیار بسیار خوبیه. حالا من اختلاف نظر دارم حتی یه جایی تو ترجمه ها، ولی شرح بسیار خوبیه و واقعا راهیه که اگه کسی بخواد لویناس رو از طریق شرح بخونه در زبان فارسی مسیر نسبتا مطمئنیه. ایشون همچنین یه کتاب دیگر رو ترجمه کردن به اسم از وجود به موجود، که من اونم تطبیق ندادم ولی با توجه به این نمونه‌ای که خوندم حدس می‌زنم که اونم باید کتاب قابل استفاده‌ای باشه. وجود به موجود کتابیه که لویناس 1947 میده بیرون و در واقع خب کتاب دو تا کتاب خیلی اساسی که لویناس داره، تمامیت و نامتناهی و فراسوی یا ماسوای وجود، ماسوای هستی، که اولی رو 1961 می نویسه، دومی رو 1974. کتاب از وجود به موجود کتابیه که در مورد دهه 40 لویناس هنوز اندیشش اون چنان که باید و شاید شکل نگرفته. مسیرش مشخص، پیش زمینه هاش هست ولی اون چنان که باید و شاید شکل نگرفته. ولی به هر صورت کتاب مهمیه. اینجا جاییه که تقریبا نقدش به هایدگر دیگه داره روشن میشه. حداقل میگم زمینش کاملا روشنه. یه کتاب دیگه هم هست که من دیدم ترجمه شده به اسم زمان و دیگری، که یه خانمی به اسم مریم حیات‌شاهی ترجمه کرده، که خب واقعا به حال دو تا مشکل کوچیک حداقل داره. اینم اینه که یکیش اینه که فارسی نیست، یکی دیگه‌ش هم اینه که خیلی ربط به متن اصلی نداره تا اونجایی که من تو انگلیسی تطبیق دادم. به هر حال به نظرم تا اونجایی که میاد قابل استفاده نیست و نمیدونم اصلا از کجا در اومده یه هم چیزی ترجمه شده. سوالی که پیش میاد، یه مقاله دیگه هم که مقاله خیلی مهمیه، من دیدم آقای دکتر اردبیلی ترجمه کردن، مقاله آیا هستی شناسی بنیادین است، که اونم مال 1951. من دلیل تمرکز بر این دوره رو خیلی متوجه نشدم هنوز، حالا باید هم با شما هم با بقیه صحبت کنم ببینم، چون این دوره‌ایه که هنوز لویناس که به ما به عنوان فیلسوف اخلاق میشناسیم، ایده اخلاقش هنوز جا نیفتاده. یه 10 سالی طول میکشه تا ما به تمامیت نامتناهی برسیم، که اونجاست که میتونیم بگیم با یه فیلسوف بالغ و جا افتاده سر و کار داریم. ولی به هر صورت اینجا هم هنوز کماکان اوریجینال بودن و اصیل بودن و نو بودن اندیشش روشنه و ارزش خودشو داره بدون شک. خب من دیگه خیلی به چیزای کتاب شناسیش نپردازم. ببینید لویناس، نمیدونم، شاید هم بد نباشه که بگم، چون اتفاقا شاید خیلی شناخته شده واقعا نیست. لویناس متولد 1906، از جنبه های مختلفی اهمیت داره، از جمله این که اولین کسیه که پدیدارشناسی رو به زبان فرانسه معرفی میکنه، و این کارم 1928-29، یعنی زمانی که یه سال دو سال تازه از هایدگر گذشته، اولین درس گفتارهای هایدگر در فرایبورگ، که لویناس به امید شاگردی هوسل میره اونجا، ولی در این حال افتخار شاگردی هایدگر هم پیدا میکنه، خودش اینطور میگه. و بعد تز دکتراشو درباره نظریه شهود هوسل مینویسه، و اینو که به فرانسه ترجمه میکنه که فکر کنم 1930-31 چاپ میشه، میشه اولین کتابی که در مورد پدیدارشناسی در فرانسه چاپ میشه. سارتر ظاهرا با این کتاب با هوسرل و پدیدارشناسی آشنا شده. دریدا 50 سال بعد وقتی حرف میزنه میگه که من همچنان اگه بخوام یکی از چند تا شرح نمیدونم برجسته از هوسرل رو معرفی کنم، یکیش میشه تز دکترای لویناس که 22 سالگی نوشته. هر چی به صورت، این آدم از این جهت‌ها خیلی مهمه. بعدم تعاملات دکارتی رو ترجمه میکنه. از جنبه دیگه ای 1934-5 دو تا مقاله می نویسه، یکیش 1934 تأملاتی در باب فلسفه هیتلریسم، شگفت انگیز واقعا از جهت اینکه یه تحلیل فلسفی ارائه می کنه از چرایی و معنای ظهور فاشیسم، فاشیسمی که هنوز تمام و کمال ظهور پیدا نکرده، و میشه توش اگه که واقعا با این دید نگاه کنیم چیز پیشگویی هم حتی به یک شکلی دید، برای اینکه پیش بینی می کنه که شکلی از جهانیت یا یونیورسالیزیشنی که به هر حال نازیسم یا فاشیسم دنبالشه، تنها راهش حرکت به سمت جنگ و فتح. نقد میکنه اتفاقا لیبرالیسم و ایدئالیسم رو نقد میکنه، ولی در این حال میگه که این تفاوت نازیسم و فاشیسم و لیبرالیسم اینه که جنگ براش ضرورت وجودیه، چاره دیگه ای نیست. برصورت اونجا هم یه سری مقدماتی هست. بعد لویناس لیتوانی به دنیا آمده، بعد میره آلمان، حالا فرانسه درس میخونه، آلمان یه دوره میگذرونه، بعد نهایتا در جریان جنگ جهانی دوم به عنوان سرباز فرانسوی میره جنگ. خیلی از یهودی لویناس، خیلی از اعضای خانوادش رو، خیلی از اعضای خانوادش کشته میشن در جریان جنگ، و خودش هم اسیر میشه، و فکر میکنم از 1940 تا 45 فکر میکنم تا آخر جنگ اسیره، ولی چون سرباز فرانسه است، چون از اسیر جنگیه نمیکشنش. و نکته جالب اینه که یه سرباز یهودی در اسارت نازی ها اونجا ایده های زمان و دیگری و وجود موجود شروع میکنه شکل گرفتن. اونجا ایده اینکه رابطه با دیگری اصل بنیادی وجود انسانیه، زندگی انسانیه داره شکل پیدا میکنه. و این نظر من از این جنبه های جالبه بعد که بهش فکر میکنیم، چون مثلا مفهوم نامتناهی در مسئولیت که لویناس ازش صحبت میکنه، یعنی اینکه اون مسئولیت در برابر دیگری منوط به جایگاه اجتماعی، شأن، نژاد یا ویژگی‌های فرد نیست. یعنی اینکه انسان برای کسی که نمیشناسه هم مسئوله، اما بیشتر از این، یعنی انسان برای شکنجه‌گرش هم مسئوله. و اینو لویناس توی متنش میاره و آدم احساس میکنه که این از یه تجربه زیسته‌ای داره میاد. و نمیدونم، برای من اینجوریه که محتواش یه ذره ملموس‌تر میشه وقتی فکر میکنم که یه اسیر یهودی در جریان جنگ جهانی دوم اینو نوشته. به هر صورت حالا برسیم به خود بحث اخلاق لویناس. من از اینجایی که فکر میکنم احتمالاً اغلب پیش زمینه‌ای شاید خیلی موجود نباشه، به ناچار باید یه مقداری واژه‌ها رو معرفی کنم، فضا رو بسازم تا بعد بتونم برسم به بحث مرگ. خب یکی از تعابیر شعارگونه‌ای که همیشه از لویناس مطرح میشه اخلاق به عنوان فلسفه اولا. اخلاق به عنوان فلسفه اولا به یک شکلی یعنی اخلاق مقدم بر هستی شناسی، یعنی شکلی از متافیزیک یا فراسوی هستی که مقدمه بر هستی. اینجا خب مسائل زیادی مطرح میشه. اولا اینکه کدام اخلاق، منظور لویناس از اخلاق چیه؟ در درجه اول باید بدونیم که منظور از لویناس از اخلاق، اخلاق به معنای مرسوم کلامی مسلما نیست. اخلاق، اخلاقیات، نهادهای اجتماعی، فلسفه اخلاق به معنایی که در فلسفه تحلیلی مطرح، هیچ کدوم اینا نیست. اخلاق اونجوری که دریدا میگه، شاید بشه گفت لویناس در مورد اخلاق اخلاق حرف میزنه. به تعبیر برخی از شارحین دیگه، لویناس داره در مورد بنیان پدیده‌های اخلاقی حرف میزنه. یا به تعبیر دیگه‌ای، لویناس داره در مورد شرط استعلایی امکان اخلاق حرف میزنه، که حالا بعداً این شرط استعلایی میشه رابطه با دیگری، رابطه با چهره دیگری. برای لویناس تاریخ فلسفه، تاریخ سنت فلسفی غرب از یونان و نه از افلاطون که از پارمنیدس تا هایدگر، تاریخ هستی شناسیه، تاریخ تمامیت طلبی هستی شناسیه، تاریخ تمامیت خواهی هستی شناسیه. میشه اینو به شکل‌های مختلف معرفت شناسی هم دید، شکل‌های مختلف دید، ولی نهایتاً برای لویناس بنیادی ترین میشه هستی شناسی. هستی شناسی ویژگیش اینه که از نظر لویناس که همیشه در کار سرکوب و جذب غیر در همان، همه چیز رو میخواد در درون هستی حل کنه. و اون چیزی که لویناس به دنبالشه، که میگم از مقالای اولیه‌اش هم مطرح میشه، حرکت به سمت یه ماورایی از هستی. اینکه این ماورا چطوره، در چهره دیگری به چه معناست، نامتناهی که سرریز میکنه. اینو حالا من سعی میکنم در موردش حرف بزنم و چیزی هم نیست که بشه واقعا تعریفی ازش داد. از طریق همین حرف زدن و بیشتر حرف زدن، که حالا در مورد روش لویناس هم صحبت خواهم کرد، روشن میشه تا یه حدی، تا حدی که ممکنه روشن بشه. مثالی که لویناس خودش میزنه مثال اولیس در برابر ابراهیم. میگه هستی شناسی مثل داستان اولیس در اودیسه، حرکتیه به سفر، جنگ، رفتنه، ولی باز برگشتن به موتنه، برگشتن به ایتاکاست، نهایتاً بازگشته. هر جا که بری از طریق چیزی که اصطلاحاً بهش میگه نوع کیمیاگری فلسفی، غیر نهایتاً نمیمونه، غیر نهایتاً در همان جذب میشه. در مقایسه لویناس چیزی که مد نظر داره، خودش داستان ابراهیم استفاده میکنه. میگه که ابراهیم از خونه میره بیرون و میره و به جهان دیگه گام میذاره، به دنیای غریبی میرسه و دیگه بر نمیگرده. اون غربت و اون بیگانگی رو بر نمیگردونه به موطن خودش. و حرفی هم که داره میزنه اینه که این تمامیت خواهی اندیشه فلسفی میبایست از طریق ماورای هستی که در کتاب مقدس خودش رو داره نشون میده به تعادل برسه، به یک شکلی از تعادل در واقع نامتعادل، تعادلی که هیچ وقت نهایتاً به یگانگی نمیرسه. ولی بنابراین لویناس خودش رو در ارتباط با هر دو این سنت ها میبینه. اصلا حرفی که میزنه اینه که ما آتن رو داریم و اورشلیم. حالا با نگاه اروپا محور خودشو که قابل نقد هم هست و بحثی نیست، نهایتا میگه اروپا چیزی نیست بجز آتن و اورشلیم، بجز یونان و کتاب مقدس. ارتباطش رو چجوری توضیح میده؟ خب خیلی از یکی از دلایل شاید کمتر شناخته شدن لویناس دقیقا همین مسئله است. چون خیلی از کسانی که توی حیطه فلسفه آکادمیک درگیرن، لویناس به دلیل اینکه به عنوان کارش رو به عنوان الهیات یهودی طبقه بندی میکنن، اساسا کار به عنوان فلسفه جدیش نمیگیرن یا نمیگرفتن حداقل در یه دوره. ولی مثلا در مقاله که دریدا مینویسه، که میگم مقاله که من به دریدا ارجاع میدم، مقاله 1964 نوشته به اسم خشونت و متافیزیک، مقاله بسیار بسیار مهمیه. میگم کتاب برمیگردم به بحثم، تمامیت نامتنایی رو 1961 لویناس مینویسه، 1964 دریدا یه نقدی بر لویناس مینویسه، 1974 کتاب دوم مهم لویناس چاپ میشه. به خیلی تعابیر ما اینجا دو تا لویناس داریم، لویناس متقدم، لویناس متأخر. برخی شارحین هم نظرشون این نیست. استاد من که مثلا کار کرده بود لویناس، نظرش این بود که واقعا ما با دو تا لویناس مواجه نیستیم، توجهش تغییر میکنه، مسئلهش تغییر میکنه، ولی اندیشهش تغییر نمیکنه. و حالا اون به شوخی میگفتش که اتفاقی که 1964 با چاپ مقاله دریدا میفته اینه که لویناس به این نتیجه میرسه که اگه دریدا هم نمیفهمه من چی میگم، لابد باید یه چیز دیگه بنویسم، یه جور دیگه بنویسم. و به نظرش میومد که حالا مثلا خیلی هم شارحین هم اینطوری ان که این تفاوت وجود نداره. به هر حال دریدا اونجا یه، در این حال که یه دفاع جانانه از لویناس میکنه، یه نقد جانانه هم بهش میکنه، ولی در این قسمت طرف لویناس رو میگیره و میگه که کتاب مقدس و الهیات برای لویناس نقش الهام بخش داره، نقش منبعی داره که بهش رجوع کرده، ایده و مفهوم گرفته ازش، ولی شیوه نگارش شیوه فلسفیه. به چه معنا؟ به این معنا که از خوانندش انتظار نداره که با ارجاع به باورهای الهیاتی متنش رو بخونه. از خوانندش در حالا واژه‌ای که دیده استفاده میکنه، انتظار داره که فقط با ارجاع به تجربهش بخونه متن، و بنابراین متن فلسفی باقی میمونه. خود لویناس چیزی که میگه در مورد نسبتش با سنت فلسفه و کتاب مقدس، من نظرم تعبیر تا یه حدی روشن میکنه. میگه که تلاشش برقرار کردن پلیس میان آتن و اورشلیم، و اینجوری میگه که اندیشه مندرج در کتاب مقدس به درجه ای بر قرائت اخلاقی من از آن چه میان انسان ها میگذرد تأثیر نهاده است، حالان که اندیشه یونانی عمدتاً بیان فلسفی آن را در زبان رقم زده است، به گونه ای که من برخلاف هایدگر قائل به آنم که فلسفه می تواند علاوه بر هستی شناسانه بودن اخلاقی نیز باشد، می تواند از حیث منبع الهامش در آن واحد یونانی و غیر یونانی باشد. بحث مفصلی که پیش میاد اینه که خب آیا این ترکیب آیا همچنان فلسفه است؟ آیا در فلسفه میپذیریمش یا نه؟ به یه تعبیرهایی آره، به یه تعبیرهایی نه دیگه، بستگی داره فلسفه رو چطور تعریف کنیم. اون تعریفی از فلسفه که دریدا توش بگنجه احتمالا لویناس هم توش میگنجه، اون تعریفی از فرانسه که خیلی از متفکرهای بعد از جنگ فرانسوی توش بگنجن، لویناس هم توش میگنجه، اون تعریفی از فلسفه که از هیوم بیاد برسه به کانت بعد برسه به راسل احتمالاً توش نمیگنجه. به هر صورت این خیلی مسئله ما نیست. دریدا حرفش اینه که نهایتاً لویناس متنش به صورت ضربه و گسست با فلسفه نسبت برقرار میکنه، در نهایت میشه صورت انتقادی دائم با فلسفه یونانی، یه همچین تعبیری داره. و میگم این که ما اینو فلسفه بدونیم یا ندونیم از نظر من خیلی فرق نمیکنه، ما در جهان نظریه بیشتر زندگی میکنیم تا در جهان فلسفه، فکر میکنم. یعنی و در اون جهان لویناس جایگاهش خیلی جایگاه خدشه برداری نیست. در صورت یه بحث دیگه که میمونه اینه که حالا ما چه اسمی بدیم به لویناس. لویناس بدون شک بخش بزرگی از نوشتنش پدیدارشناسانه است، به معنای هم هوسرلی هم هایدگری، در جاهای متفاوت ولی هر دو. ولی نهایتا رابطه با دیگری که بنیان اندیشه لویناسه به صورت پدیدار ظاهر نمیشه، و بنابراین پدیدارشناسی یا هستی شناسی نمیتونه کار لویناس باشه. اصطلاحات مختلفی گفتن مثل پسا پدیدارشناسی، فرا پدیدارشناسی، ما بعد پدیدارشناسی، شبه پدیدارشناسی. مسلما یه بخشی از کار لویناس پدیدارشناسی، ولی این همه کارش نیست. اصطلاحات دیگه‌ای هم هست، مثلا گفتن نمیدونم مثلا استعلاگرایی در زمانی، که در زمانی منظورم دایاکرونیه، که در واقع شاید خیلی ترجمه خوبی هم برای در زمانی دایاکرونی لویناس نباشه، حالا یه جای دیگه اگه فرصت شد صحبت میکنم. ولی چیزی که خودش میپذیره میگه، چون خیلی هم علاقه داره که خودش رو نسبت بده بیشتر به هوسرل تا به هایدگر، حالا به دلایل مسائل سیاسی و اینها بیشتر، با اینکه هایدگر رو خیلی احترام براش قائل از فلسفی، ولی بیشتر دوست داره خودش نسبت بده به هوسرل. برای همین اصطلاحی که خودش یه جایی تایید میکنه میگه استعلاگرایی اخلاقی رو من میپسندم به معنای برای توصیف کار خودم. به هر صورت درباره روش هم همین بحث میمونه، روشش روش استعلایی هست به یه معنا، روشش روش پدیدارشناختی هست به یه معنا. اون چه مسلمه روش لویناس روش استنتاجی فلسفی به معنایی که از یه سری اصولی شروع کنه و برای ما قدم به قدم توضیح بده نیست. لویناس اساساً هیچ وقت اصل بنیادین رابطه با دیگری رو اثبات نمیکنه، چون اساساً اثبات کردن نمی گنجه در چارچوبش. اثبات کردن به یک معنا متأخر بر رابطه اخلاقیه، بنابراین اساسا پرسش اثبات کردن در نسبت با رابطه اخلاقی بی‌معنا میشه. باز دریدا یه تعبیر خیلی جالبی داره از روش لویناس، و واقعا وقتی که لویناس رو میخونید میبینید که تعبیر دریدا چقدر معنی داره. میگه که مثل امواج دریا میمونه متنش، هی تکرار میکنه و تکرار میکنه و تکرار میکنه، و بعد بالاخره بعد یه مدتی ساحل ذهن آدم انگار شکل میگیره باش. واقعا طول میکشه تا یه مدتی آدم که میخونه کم کم میفهمی که چه سوالایی رو اصلا مجاز نیستی بپرسی، چون اگه که بپرسی فقط غیر از ناامیدی و غیر از اینکه سرخورده بشی هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. لویناس هیچ وقت مسائل رو اثبات نمیکنه، منتها از جنبه های مختلف هی بهش نگاه میکنه، و بعد یه فرایند دیالکتیکی رو به رشد از مثلا انتزاعی به انضمامی هم نداره، یه جریانی از توصیفات مختلف که هی پشت سر هم دارن به شکل‌های مختلف وارد میشن، و بعد کم کم آدم احساس میکنه که مثل اینکه این توصیفات یه ربطی هم به تجربه انضمامی زندگی دارن. و همین جدی مقداری مشکله که هیچ وقت نمیتونید فکر کنید که لویناس بیاد برای شما صحبت کنه که دیگری واقعا دیگریه. مثلا این سوالو نمیتونید بپرسید، نه اون جواب شما رو خواهد داد. ولی به هر صورت اندیشه ایه که به این شکل داره کار میکنه. خب من این مقدمه رو داشته باشیم در مورد روش. حالا من یه ذره برم فنی‌تر در مورد اون چه میگه حرف بزنم، یه ذره فنی‌تر، فقط برای اینکه با فضای کارش آشنا بشیم. برای لویناس انسان از اساس وجودی برای خود یا خود بسنده نیست. انسان با خودش یکی نیست، دوپارگی و گسست در درون وجود داره. چرا؟ چون همواره پیشاپیش در درون خودش دیگری رو داره، همواره پیشاپیش از طریق رابطه با دیگری دوپاره شده. و خب این همواره پیشاپیش خیلی مسئله است، برای اینکه برای لویناس یه جورایی این سوژه نیست که در ارتباط با دیگری قرار میگیره، بلکه این در ارتباط با دیگری قرار گرفتن خودش بنیان سوژگیه. سوژه رو، دیگری سوژه رو به عنوان سوژه می آغازد، یه همچی چیزی میتونیم بگیم. میتونیم بگیم دیگری سوژه رو به عنوان سوژه بیدار میکنه، خودش از اویکنینگ استفاده میکنه مثلا. حالا من میگم انگلیسی شو دارم میگم دیگه. و اتفاقی که میفته اینه که این بیدار شدن، این سوژه شدن از طریق ارتباطیه که با نامتناهی برقرار میکنه انسان در مواجهه با چهره دیگری. ارتباط با نامتناهی نه به معنای فهم نامتناهی، نه به معنای در بر گرفتن نامتناهی، چون نامتناهی به صرف این که نامتناهی اصلا معناش اینه که سرریز میکنه از فهم، ولی به معنای این که به شکل مسئولیت نامتناهی در قبال دیگری خودش رو نمایان میکنه، مسئولیتی که طبیعتا اخلاقی هم است. رابطه با دیگری برای لویناس، لویناسی که جا افتاده، لویناس تمامیت نامتناهی و لویناس بعد از اون، رابطه اخلاقیه. در دوره‌ای که اشاره کردم، مثلا در دوره زمان و دیگری در دهه 40 یا وجود به موجود، هنوز لویناس مفهوم اخلاقش در نیامده. اونجا همچنان رابطه دیگری در متن، در مرکز کاره، ولی اخلاقی نیست لزومن. از عشق حرف میزنه، از رابطه معلم و شاگرد حرف میزنه، از رابطه پدر و فرزند حرف میزنه، از انواع روابط مختلف انسانی حرف میزنه، ولی لزومن مفهوم اخلاقش به طور دقیق در نیامده هنوز. بعد برای اینکه ببینیم چجوری ما، خب زبان از اساس برای لویناس هستی شناسانه است، یعنی بنیاد زبان هستی شناسانه است، اما به باور لویناس زبان این امکان رو داره به چیزی فراتر از خودش ارجاع بده. بنابراین زبان به طور کلی و زبان فلسفی به طور اخص با اینکه هستی شناسانه است در بنیان، ولی امکان اینو داره که به فراتر از خودش ارجاع بده. و بنابراین یه اتفاقی در زبان میفته وقتی ما بخوایم در مورد دیگری و رابطه با دیگری حرف بزنیم که فراتر از هستیه. اتفاقی که میفته خودش رو گاهی به صورت چیزهای مختلف میتونیم بگیم، ناسازه، اپوریا، تناقض، به این چیز، به این شکل نشون میده. از جمله همین که گفتیم، اینکه رابطه با دیگری سوژه رو به عنوان سوژه می آغازد یا بیدار میکند. خب چند تا مسئله پیش میاد. یکیش اینکه خب یه حالت پسینی پیشینی داریم، یه حالت اینو داریم که اساساً سوژه پس سوژه نمیشه، سوژه در ارتباط با دیگری قرار نمیگیره. جمله رو اگه بخوایم درست بگیم باید بگیم در ارتباط با دیگری بودن یا بیدار شدن توسط دیگری خود سوژگی است. بعد نکته از اینجا یه مشکل دیگه پیش میاد، اونم این که برای لویناس در واقع سوژه به عنوان امر جزئی در برابر امر منفرد، امر جزئی در رابطه با اخلاقی قرار نمیگیره اصلا. منم به عنوان من منفرد که در رابطه اخلاقی قرار میگیرم، فقط من به عنوان من میتونم بگم که مسئولیت نامتناهی دارم، متأثر شدم از دیگری، ولی نمیتونم بگم که دیگران هم متأثر شدن از دیگری. نمیتونیم بگیم که مسئولیت همه برای هم مسئولی، میتونم بگم من مسئولم برای دیگری، چون فقط چیزیه که با من در منفرد بودنم، در فردیتم، در فردانیتم ارتباط برقرار میکنه. بنابراین دقیق ترش اینه که بخوایم بگیم که بیدار شدگی یا ارتباط با دیگری دقیقاً سوژگی اون جنسیه که منم، سوژگی منه. میبینید یعنی تو جمله اگه بخوایم دقیق بگیم، من باید بگم سوژگی سوژه با دیگری آغاز میشه، در صورتی که این جمله اساساً جمله‌ایه که از لحاظ زمانی جای فاعل و فعلش و ایناش دقیقاً سر جا نیست. به صورت فقط این یه جنبه‌هایی از پارادوکسی که می‌بینیم، ولی این پارادوکس خیلی هم چیز عجیبی نیست. یه جمله‌ای هست که آلیوشا میگه توی برادران کارامازوف که لویناس خیلی دوستش داره، بارها بارها هم تکرارش می‌کنه. ببینید چقدر این تعبیر روشنیه اتفاقاً وقتی که از این دقت فلسفی بخوایم دور بشیم. و چیزی که لویناس صراحتاً میگه، صراحتاً توی مصاحبه‌ای میگه که من روشم این نیست که به دنبال شفافیت برم و به واقع اساساً فکر نمی‌کنم فلسفه به معنای شفافیت میسر باشه. یعنی اساساً هدف رو شفافیت نمی‌دونه، چون شفافیت به عنوان هدف همین مسائل رو ایجاد می‌کنه. ببینید آلیوشا چه روشن و ساده میگه، میگه ما در قبال همه چیز و همه کس مسئولیم و من بیش از دیگران. اون که میگه ما در قبال همه چیز و همه کس مسئولیم، اخلاق به همون معنای معمولشه که روشنه، امر جزئی، سوژه با مسئله اخلاق مواجه میشه، ولی من بیش از دیگران. و این من بیش از دیگران و بیش به صورت نامتعین در درون خودش یه جوری مفهوم نامتناهی رو داره. برای اینکه من بیش تا چه اندازه، بیش وقتی که نامتعین باشه خودش در درون خودش بیپایان میشه. مسئله اینه که به روشنی این حرف آلیوشا که قابل درکم هست که آدم میخونه و توی اون ذهنیتی که داره در مواجهه با متن ادبی شاید خیلی براش قابل درکه، لویناس داره سعی میکنه اینو بیاره تو زبان فلسفه و توضیحش بده. به این جهت میگم وقتی که بیشتر و بیشتر میخونه میبینیم که واقعا مثل این که خیلی هم غیر انضمامی نیست یا خیلی هم انتزاعی و فلسفی نیست. یه جنبه دیگه ناسازگاری در بیان لویناس میشه مثلا در بحث زمانمندی دید. از یک سو رابطه با دیگری سوژه است، باز من مجبورم بگم سوژه چون هی نمیتونم بگم من، ولی خب دیگه خودتون من بخونید، اول شخص بخونید، کاری که خودشم میکنه دائم. از یک سو رابطه با دیگری سوژگی منه، سوژگی منو می آغازه، بنابراین من از اونجا شروع میشم، بنابراین رابطه با دیگری پیشینیه در نسبت با من. از سوی دیگه اگر که رابطه هست لابد سوژه هست، پس حتما ضرورتا پسینیه. بنابراین ما یه رابطه‌ای داریم، یه جور جنسی از دو تا زمانمندی انگار داریم در تعامل با هم دیگه، که رابطه با دیگریه و زمانمندی سوژگیه. اتفاقا لویناس هم اینو داره، یعنی هم پیشینیه هم پسینیه. لویناس اینجا میاد صراحتا از دو تا زمان حرف میزنه. در مثلا تمامیت نامتناهی میگه که زمانمندی رابطه دیگری رو اسمش براش میذاره اسکتالوجی، مثلا بذاریم رستاخیزی، زمان رستاخیزی. از اون طرف زمان سوژه رو میذاره زمان تاریخی. و حرفش این میشه که نسبت زمان تاریخی و زمان رستاخیزی، که فکر کنید چقدر اگه که این مفهومو داشته باشید یهو خوندن بنیامین معنی دار میشه. حالا من دیگه وارد اون بحث نشم. نسبت اگه که یادتون باشه، حالا توی متون بنیامین بگذاریم، از اون من ذهنم داشت پراکنده میشد. زمان رستاخیزی و زمان تاریخی، زمان رستاخیزی نسبتش نسبت گسسته، نسبت فروپاشیه، نسبتیه که زمان تاریخی رو از هم میگسله، هیچ وقت تن نمیده، هیچ وقت همزمان نمیشه. برای همین اینو این دایاکرونی که میگه در واقع یک جنسی از ناهمزمانیه، نه مثلا مثل ساختارگرایی که در در زمانی و همزمانی تعریف میکنیم. همزمانی و ناهمزمانیه، یا این دو زمانیتیه که با هم مخلوط نمیشن، همزمان نمیشن. و اگه که فکر کنیم که فهم در ساحت زمان سوژگی اتفاق میفته، و اگر فکر کنیم که پیش نیاز فهم یک جنسی از همزمانی و هم حضوریه، کوپرزنسه، یعنی سوژه شناسنده باید به یک معنایی همزمان و هم حضور باشه با موضوع شناسایی تا اساساً سوال فهم مطرح بشه. اینجاست که خیلی روشنه رابطه با دیگری همیشه دایاکرونیکه در نسبت به رابطه در نسبت با زمان سوژه. بنابراین هیچ وقت تن به زمانمندی سوژه نمیده، و بنابراین هیچ وقت به فهم در نمیاد، همیشه در تاریکی میمونه، هیچ وقت تن به روشنایی نمیده به طور کامل. این میدونی دارم میگم که یعنی همه جاش با هم داره میخونه، ولی در این حال اجازه نمیده که کامل بگیریم که مطلب چیه. خب یه جنبه دیگه ای که این مسئولیت داره، برای اینکه یه ذره روشن‌تر هم بشه که داریم در مورد چی حرف میزنیم، من بعدش چند تا مثال انضمامی میزنم، فکر میکنم یه ذره روشن‌تر خواهد شد. ولی به هر صورت این مسئولیتی که منو نشونه رفته به معنای وظیفه یا وظایف معین نیست، لزوماً اخلاقی هست، ولی به این معنا نیست که یه سری وظایف مشخصی بر عهده من گذاشته شده، چون محتوای متعین نداره به اون معنا. به یک شکل این واژه خیلی واژه خوبیه، مسئولیت، مثل responsibility در انگلیسی، برای اینکه اگه که مسئولیت رو به معنای مورد سوال قرار گرفتن در نظر بگیریم، شاید خیلی نزدیک‌تر شیم به اون چیزی که لویناس منظرشه، چون اونجا ریسپانس توش هست، اینجا پرسش درش هست. از اون جنس ما انگار که مسئولیت نامتناهی همچین جنسی داره، نه اینکه وظیفه داری این کار رو انجام بدی. میشه در مورد این حرف زد که پاسخ ما چی باشه، ولی صرف نظر از اینکه چه پاسخی بدیم، پاسخمون میتونه سکوت باشه، میتونه خشونت باشه، میتونه مهربانی باشه، پاسخی که ما به این مسئولیت میدیم میاد در ساحت هستی شناسانه قرار میگیره، میاد در ساحت عمل، در ساحتی که لویناس بهش میگه ساحت سیاست. ولی امکان انکار مورد سوال قرار گرفتن رو نداریم. اون چیزی که نسبت به اختیار من، نسبت به فهم من پیشینیه، این مورد سوال قرار گرفتنه، و نه اینکه من اخلاقا مسئولم. در واقع یه ذره گمراه کننده است وقتی بهش میگیم مسئولیت اخلاقی. اخلاق برای ما معناش معنای انضمامی معمولا، ولی اینجا ما داریم در از یه جور گسستی حرف میزنیم. ببین از خودش تعبیر خیلی روشنی داره، اگه پیداش بکنم الان. میگه که غیر همان یا خود را زیر سوال میبرد، چیزی که در چارچوب خود انگیختگی خودمحورانه همان محال است روی دهد. ما همین زیر سوال بردن خود انگیخت، همون اسپانتانیتی معروف فلسفی، زیر سوال بردن خود انگیختگی من را که از ناحیه حضور دیگری رخ میدهد اخلاق مینامیم. این زیر سوال رفتن است که بهش میگه اخلاق، نه محتوای انضمامی به معنای اخلاق. اون معنایی که ما به طور معمول تصور میکنیم. قرابت یا بیگانگی دیگری، تحویل ناپذیریش به من، اندیشه های من و مایملک من، دقیقاً به صورت زیر سوال بردن خودانگیختگی من به صورت اخلاق تحقق میپذیرد. یه همچین مفهومی از اخلاق رو مد نظر داریم. باز اگه که بریم توی ساحت ادبی، شاید بتونیم یه ذره تصویر ملموستری بگیریم، نه روشن‌تر ولی ملموستر. این دفعه من یه شعری از شاملو رو چند سال پیش میخوندم که به نظرم اومد که انگار تفاوت‌هایی داره خیلی با لویناس، ولی در این حال انگار که داره فلسفه لویناس رو بازگو میکنه. شاید هم واقعا از یکی گرفته بوده، خونده بوده یه چیزایی یا شنیده بوده، نمیدونم. میگه شگفتا که نبودیم، عشق ما در ما حضورمان داد. دقت کنیم که مثلا در زمان دیگری، بزن شعر کامل بخونم بعد حرف میزنم. میگه شگفتا که نبودیم، عشق ما در ما حضورمان داد. پیوندیم اکنون آشنا، چون خنده با لب و عشق با چشم. واقعه نخستین دم ماضی، غریبیم و غوغا اکنون. نه کلامی به مثابه مصداقی، که صوتی به نشانه رازی. نبودیم عشق ما در ما حضورمان داد، یه بازی زمانیش خیلی روشنه دیگه. اتفاقی که میفته اینه که برای لویناس در مثلا دهه 40 داره از عشق حرف میزنه، از رابطه پدر فرزندی، رابطه اروتیک، رابطه عاشقانه، ولی بعد به مرور این عشق رو تبدیل میکنه به رابطه اخلاقی. رابطه با دیگری دیگه عشق نیست. چرا؟ چون معمولا در عشق یه جور جنسی از خصوصی بودن مطرحه. رابطه چهره به چهره لویناس رابطه من با یک فرد دیگه نیست. به طور مشخص لویناس میگه که در چهره دیگری تمامی انسان‌ها یا انسانیت به ما مینگرند. مسئله این نیستش که فرد انسانی، حضور تجربی فرد انسانیه که چهره رو امکان پذیر میکنه یا رابطه با چهره رو امکان پذیر میکنه به یک معنا، ولی چهره معنای تجربی نداره. رابطه چهره به چهره رابطه چشم تو چشم یا رابطه دیدن دیگری نیست. وقتی که لویناس میگه چهره دیگری اوریانه یا برهنه است، منظورش این نیستش که واقعا ما چشمش رو میبینیم یا به درون روحش نفوذ میکنیم. معنیش اینه که ویژگی ها و مختصات هستی شناسانه، شأن اجتماعیش، نژادش، رنگ چشش، موش، اینا مهم نیست. از لحظه ای که رنگ چش دیگری رو ببینی، با دیگری به عنوان دیگری مواجه نشدی و اون چهره به همون معنای بیمعنایی که حالا هرچی معنای پیچیده یا مبهمی که داره، درش فردیت دیگری نیست که با من مواجه میشه، بلکه انسان به صورت جمعی داره با من مواجه میشه. حالا و بحث اینه که عشق اینجا این مسئله رو داره. یه زمانی لویناس خودش داره از عشق استفاده میکنه، ولی از یه جایی به بعد دیگه این کارو نمیکنه. بعد پیوندیم اکنون، اساسا میگه پیوندیم اکنون. دقیقاً میشه گفت سوژگی برای لویناس اینطور نیست که من یه موجودی ام بعد سوژه میشم. سوژگی اون ارتباطه، برای همین واسه که بیانش انقدر سخته. سوژگی اصلا اساسا ارتباطیه. پیوندیم اکنون، ما چیم؟ پیوند، یک پیوند. و بعد واقعه نخستین دم ماضی، بحث اون پیشینی بودنه. پیشینی انقدر پیشینی که هیچ وقت نمیتونی بهش برسی. خود لویناس میگه، گاهی میگه گذشته ای گذشته تر از هر گذشته. این عجیب شبیه میشه به نظرم. و حتی واژه راز که این شاملو میگه نه کلامی به مثابه مصداقی، که صوتی به نشانه رازی، لویناس به طور صریح از واژه راز استفاده میکنه. میگه این مقوله یه مفهومیه که مناسبه برای بحث ماست. خب حالا ببینید، این خب خیلی عجیب به نظر شاید بیاد، یا خیلی شاعرانه، زیادی شاعرانه یا خیلی انتزاعی، ولی به هر صورت برای من مثالایی که هست مثالای خیلی روشنی. مثلا فکر کنید یه مثال که من همیشه میزنم برای توضیح دادن این موضوع. فکر کنید شما توی اتوبوس نشستید، اتوبوس هم داره با سرعت رد میشه، بیرون میبینید کنار پنجره دو سه نفری که نمیشناسید دارن چه میدونم یه نفری رو میزنن، به یه نفری آسیب میرسونن. یه چیزی در درون آدم تکون میخوره. شاید اگه که واقعا کسی باشه که بگه نه نمیخوره، در اون صورت فکر میکنم هم من حالا هم احتمالاً لویناس اینجوری میشه که خب پس هیچ، چون بحث اثبات کردن نیست، بحث شروع کردن. لویناس اخلاقو نمیتونه اثبات کنه، نه در صدد اثبات کردنشه. بحثش اینه که یه تلنگری اونجا داره اتفاق میفته، یه تلنگری از این جنس که انگار که من دارم کوتاهی میکنم که آسیب رو متوقف نمیکنم، خشونت رو متوقف نمیکنم، در صورتی که من اصلا نمیدونم موضوع چیه. در صورتی که من اصلا نمیدونم که حق با کیه، در صورتی که من اساسا هیچ ربطی به موضوع ندارم. و این جنسی که انگار مورد خطاب قرار میگیری با این بی‌عدالتی، این اون جنسیه که داره لبنان سعی میکنه توضیحش بده، محتوا هم نداره. و عملا هم راستش رو بخواید اساسا لویناس نظرش این نیستش که اگر که شما پاشید برید اونجا درگیر بشید کار اخلاقی کردید، اون یه بحث دیگه است، اون در ساحت سیاست مطرح میشه و اونجا باید حساب کتاب کرد، اونجا باید فکر کنید ببینید که این کار اخلاقی تره یا اون کار اخلاقی تره. ولی صرف تلنگری که اتفاق میفته برای لویناس یه فکت انضمامیه به اصطلاح که از اونجا شروع میکنه، یه امر واقعه. مثال دیگهش مثال هر روزه ماست دیگه، تو آسانسور چرا سخته سکوت؟ یه راهش اینه که همه این حرفا رو بزنیم که عجیبه و غریبه و فلان و خجالته و شرمساریه و اینا، ولی یه راه دیگهش برای لویناس اینطوریه که سکوت اساسا نوعی خشونته، برای اینکه سکوت ابراز بی‌تفاوتیه در مواجهه با خطاب دیگری. وقتی یکی وارد آسانسور میشه تو بلافاصله مورد خطاب قرار میگیری، و وقتی سکوت میکنی عملا داری اعلام میکنی، سکوت نوعی پاسخه، سکوت پاسخش اینه که به تو توجهی ندارم، و این نوعی خشونته. این خشونته که اون احساس رو داره ایجاد میکنه. تحلیل پدیدارشناسانه است دیگه، میبینید از این جنس داریم حرف میزنیم، مثل تحلیل مثلا تشویش در هایدگر در مقایسه با تحلیل های روانشناسانه. یا مثلا یه مثال دیگه، این که نمیدونم این احساس فکر میکنم باز قابل درک باشه، که وقتی مثلا ما با یه کسی حرف میزنیم که میدونیم متهمه، یعنی دیگری رو از پیش در یه مقوله‌ای قرار میدیم، همیشه انگار در واقع داریم با دیگری دیگه ارتباط نمیگیریم، در واقع دیگری رو از پیش مفروض در نظر گرفتیم. اصطلاحی که میگن استریوتایپ کردن و نمیدونم مقوله بندی کردن و بر اساس نژاد مواجه شدن، هر گونه مقوله بندی، دیگری اگر در هر کدوم این مقوله ها باشه انگار ارتباط غیر اخلاقیه دیگه. یه همچین اتفاقات انضمامی داره میفته. یا به عبارت دیگه نمیدونم، این باز به نظر من روشنه، پرسش این که چرا باید اخلاقی باشیم در واقع مرگ اخلاقه، نه پرسش آغازین اخلاق، چون در ساحتی داره مطرح میشه که در اونجا دیگه اخلاق تموم شده، این رابطه اخلاقی در اونجا دیگه شکل پیش از اون شکل گرفته. به هر صورت خب اشاره کنم به حوصله‌تونم سر رفته، ولی من همین مسیر رو برم دیگه، به هر صورت چاره ای نیست. جان تدریجی، بله دارم میرسم به هایدگر اتفاقا الان دقیقا. خب هایدگر هستی زمان لبیناس هستی زمان هایدگر رو واقعا ستایش میکنه، هستی زمان هایدگر رو، هایدگر متقدم رو به ویژه. هایدگر رو میذاره در کنار متفکران، این فکر میکنم یه جایی هستی زمان رو میذاره در کنار افلاطون و ارسطو و کانت و هگل، یعنی اینجا براش. در این حال خب مسئلهش با هایدگر خیلی روشنه، تمام اندیشهش به طور دائم داره در تقابل با هایدگر و هوسرل، دو تا استاد بزرگش، پیش میره. گاهی روشنه گاهی روشن نیست. علت اینکه من نوشتم نگاهی به نقد لویناس بر هایدگر در واقع اینه که مفهوم مرگ، تحلیل مفهوم مرگ جاییه که لویناس به ناچار مستقیما با هایدگر درگیره، در بعضی جاها نیست مستقیما. آدم میتونه به توضیح بده که چرا اینجا هم نقد هایدگره، ولی مستقیما نیست. در اندیشه مرگ کاملا هست. حالا برای هایدگر یه مختصری از هایدگر. هایدگر خب مسئله همبودی، بودن با دیگران، این یکی از مؤلفه های بنیادین ساختار هستی دازاین، یکی از مؤلفه های اگزیستانسیال هستی دازاین. دازاین همواره پیشاپیش در جهان است، با دیگران است، ولی با همه این تفاصیلی که داره، من دیگه خلاصه دارم میکنم، خیلی هم خلاصه دارم میکنم، با همه این تفاصیل به نظر لویناس دازاین هایدگر در نهایت منزوی و تنهاست. دازاین هایدگر در نهایت یک منه، منی که بعد در جهانه، منی که در جهان پرت شده در جهان، ولی منه که در جهان پرت شده و امکان بازیابی خودش به یک معنای براش میسره، منی که در ارتباط با دیگران قرار میگیره، منش نهایتا منزویه به یک معنا. میگه که دازاین منبریست به سوی هستی، روشنگاهی است که نور هستی را به خود میگیرد. خب معنیش برای هایدگر میشه این که برای لویناس میشه این که هستی اولویت داره بر هستندگان. برای هایدگر خب خیلی روشنه، چیز عجیبی هم نیست، ولی برای لویناس دقیقا همینجا مسئله است. لویناس میگه که هستی به ترس هراس‌انگیزی در مورد اخلاق ساکته، نه اینکه در مورد اخلاق حرف نمیزنه، نه اینکه خیر و شر رو نمیفهمه، بحثی نیست، میفهمه، ولی به عنوان اموری فرعی و عرضی میفهمه، به عنوان امور ثانوی میفهمه، اموری که ثانوی ان بر هستی. هدف میشه خودینگی یا اصالت دازاین. من اصالت رو فکر کنم دکتر رشیدیان ترجمه کرده بود خودینگی، درسته؟ به هر صورت اتنتیسیتی، اصالت، خودینگی، من از هر سه تاش استفاده میکنم. هدف اصالت، یافتن اون چیزی که بیش از هر چیزی خود دازاینه، در تقابل با روزمرگی، در تقابل با زندگی غیر اصیل و ناخودینه. اصالت برای هایدگر در نحوه مواجهه شخصی دازاین با مرگ و تنهایی متجلی میشه و نه در مواجهه با چهره دیگری. در مواجهه با چهره دیگری به اصطلاح کارکرد اگزیستانسیال نداره برای هایدگر، به اون معنا که مواجهه با مرگ داره. و در نهایت میشه گفتش که اگر پروای هایدگر هستیه، پروای لویناس هستندگانن. برای همین از وجود به موجود، که در ترجمه انگلیسی هست از وجود به موجودات جمع، ولی حالا برای این بحث نوشتن یعنی در زبان‌های مختلفه، ولی مسئله اینه که از وجود به موجود، نه اینکه از موجود به وجود، اونجوری که حالا در حداقل هایدگر متقدم داریم که از تجربه های مختلف زندگی داره میرسه به مفهوم هستی. هایدگر متأخر هم یه مقداری متفاوته، ولی اگه برای هایدگر متأخر هم بخوایم بگیم به یک شکلی، میگه که میتونیم بگیم که اگه برای هایدگر انسان شبان و تیماردار هستی است، برای لویناس انسان شبان و تیماردار دیگری است، یک هستنده به خصوص. رابطه مرگ، مرگ چه میکنه برای هایدگر؟ مرگ اون امکان غایی رو داره روشن میکنه، مرگ اون امکان دیگر نبودنه، امکان امتناعه، امکانی که برای دازاین در یگانگی فردیتش داره متحقق میشه. توی ترجمه انگلیسی از واژه اون موست استفاده میکنه، چیزی که بیش از هر چیزی از آن دازاینه. مرگی همچین کارکردی داره. رابطه اصیل با مرگ که اسمشو بذاریم هستن به سوی مرگ، میشه در واقع شاهراهی توی امکانات مختلفی که با هستی مواجه میشیم. این رابطه میشه شاهراهی که انسانو با امکان انتخاب بین زیستن اصیل و غیر اصیل مواجه میکنه. در واقع دازاین در مواجهه با مرگ، اگر که مواجهه درستی داشته باشه با مرگ، خودش رو به عنوان هستن به سوی مرگ در بیابه، میفهمه که زندگیش مواجه هست با امکاناتی، انتخابهایی. نقش خودش رو میفهمه در هستی. در اثر مواجهه اگزیستانسیالش با مرگ، دازاین کرانمندی هستیش رو میبینه، محدودیتش رو میبینه، و در نهایت اینکه در تجربه مرگ دیگری، برای هایدگر تجربه اصیلی نیست، تجربه مهمی از نظر هستی شناسی یا اگزیستانسیالیستی اگزیستانسیال نیست. به هر صورت به این جهت که مرگ دیگری در واقع میشه تجربه از بین رفتن دیگری به عنوان یک مشاهده تجربی، ولی اون رابطه اگزیستانسیال رو نمیتونیم با مرگ برقرار کنیم از مواجهه با مرگ دیگری. لویناس داستانش با مرگ از چند جهت متفاوته. اولا اینکه یه تحلیل پدیدارشناسانه ای به شکل متفاوت ارائه میده از مرگ، که در همین تحلیل پدیدارشناسانه به شدت فاصله میگیره از هایدگر. ولی تحلیل پدیدارشناسانه برای لویناس اصل کار نیست، اصل کار تحلیل اخلاقیه، و اونجا جاییه که اتفاقا درست برخلاف هایدگر، برای لویناس مرگ دیگری، مواجهه با مرگ دیگری میشه اون تجربه‌ای که معنای اصیل پرسش مرگ خودش رو نشون میده. اصیل در واقع نباید استفاده کنیم چون واژه هایدگره، معنای غایی، معنای اصلی پرسش مرگ خودش رو در مواجهه با تجربه با مرگ دیگری نشون میده، و نه در مواجهه من با مرگ خودم، با امکان مرگ خودم. به چه معنا؟ بریم در مورد مرگ خود اول حرف بزنیم، بعد بریم سراغ مرگ دیگری. برای هایدگر در اون حالت عجیب استراب و تشویش، در اون آنکس نیست که انسان با نیستی مواجه میشه، با امکان نیستی مواجه میشه، معنای غایی مرگ مواجه میشه، بلکه خیلی ساده در تجربه درد، رنج. و اون چیزی هم که باش انسان مواجه میشه نیستی نیست، بلکه عدم امکان نیستیه. خیلی ساده است. آدم وقتی درد داره، یعنی واقعا دوینستار سعی میکنه که بگه که از اون تصویر با شکوه تشویش و دلهوره هستی بیان به جای ساده. درد، دندون درد داری، میخواین دیگه نداشته باشی ولی نمیتونی، داری، یه جوری گیر کردی تو این هستی، اینو ببرین. از اینجاست که ما در دردهای شدیدتر، در شکل‌های بیشتر و عمیق‌تر رنج، اینجا به طور خاص بین رنج و درد تمایزی نمیذاره، ولی حالا میشه در مورد این تمایز هم حرف زد. در تجربه های عمیق‌تر رنج، یه جوری انگار مرگ خودش رو به عنوان اون تجربه عدم امکان نیستی نشون میده، به جای اینکه به عنوان امکان نیستی نشون بده. حالا یه ذره که حرف بزنم بیشتر شاید روشن بشه. برای لویناس مسئله اینه که مرگ خیلی ناشناخته تر از اونیه که ما فکر میکنیم. مرگ یه پرسشی نیست که جوابشو ندونیم. مرگ در واقع اساساً هیچ وقت با ما همزمان نیست. اپیکورس یه جمله خیلی معروفی داره که میگه وقتی که یا جایی که مرگ هست من نیستم، جایی که من هستم مرگ نیست. هایدگر هم از این، همه از این استفاده کردن تقریبا، ولی لویناس اینو اینطوری تحلیل میکنه که من اساساً هیچ وقت با مرگ مواجه نمیشم، همیشه یه جهشی از مرگ به سوی من. من هیچ وقت امکان این که پرسش مرگ رو اساساً به درستی بپرسم ندارم، به جهت اینکه من اساساً مرگ همیشه یه آینده‌ایه که وقتی اون آینده باشه من نیستم. امکان همحضوری، همزمانی تا حدی وجود نداره که مرگ میشه ناشناخته مطلق. انگار که مرگ میشه یکی از مدالیتی‌های غیریت مطلق. یه همچین جنسی داریم. مثلا میگه که اصلا این دوگانه نیستی و بعد زندگی پس از مرگ، دوگانه ایه که در پرسش مرگ چنان که بر من ظاهر میشه اساسا نمیتونه پرسیده بشه حتی، چون ما اساسا نمیدونیم پس آیا قابل اطلاق به اون آینده ایه که ما داریم ازش حرف میزنیم یا نه. و این ناشناختگی مطلق برای لویناس کارکردهای زیادی داره. خودش میگه که اینجا باید مقوله راز رو اصلا استفاده کنیم. میگه که رازآلودگی اون چیزیه که مرگ رو متعین میکنه. من بقیه نقل قول بخونم ازش. میگه مرگ چنان رو میکند که من حتی نمیتوانم آن را مفروض بگیرم، به گونه ای که آن بازه زمانی که مرا از مرگ جدا میکند مدام کوتاه و کوتاه‌تر می‌شود، اما هیچگاه پایان نمی‌گیرد. گونه‌ای از بازه زمانی آخرین است که آگاهی من نمی‌تواند از آن برگذرد و در نهایت جهشی از مرگ به سوی من صورت خواهد گرفت. میگه مواجهه ما در رابطه با مرگ مواجهه‌ای است با مقوله‌ای که در برابرش به طور کلی هیچ گونه قدرت و امکانی نداریم. مفهوم امکان همچنان یک شکلی از اختیار، یک حیطه‌ای از آزادی، یک ساحتی از قدرت منو پیش‌فرض میگیره، ولی در مواجهه با مرگ ما با یه ناشناخته مطلقی روبرو میشیم در انفعال مطلق، به غیر از این نیست. و مرگ بنابراین امکان غایی من، یعنی امکان نیستی، امکان ناممکن شدن من نیست. مرگ اساساً امکانی برای من نیست. مرگ امتناع امکانه به اصطلاح، نه امکان امتناع، طوری که خودش استفاده میکنه در مقایسه، در تقابل با های دیگه. ولی حالا باز به این بر میگردیم. مسئله این میشه که انتقال من، انفعال من در مواجهه با مرگ یه جوری مطلقه که انگار همیشه مرگ ناگهان سر میرسه، نابهنگام سر میرسه. هر تصوری که از محتوم بودنش داشته باشیم، از استقراء تجربی، هر درکی که از قطعیت مرگ به هر معنایی داشته باشیم، باز نابهنگام و نامنتظر و سرزده سر میرسه و باز به صورت خشونت سر میرسه و باز به صورت جهشی از ساحت غیریت مطلق به من سر میرسه. جوری سر نمیرسه که پاسخی به انتظار من باشه. امکانی برای من نیست. گسست کامله در واقع. میگم این رازآلودگی ناشناختنی بودن مرگ، ناشناخته مطلق بودن مرگ، برای لویناس به این معناست که انگار یه جنسی از رابطه با دیگری اینجا در کاره. و حالا اینو توضیح میدم. ولی مثلا در مورد خود رابطه من با مرگ دیگری، لویناس اینه که اساساً از اساس تجربه مرگ با دیگری، مواجهه با مرگ دیگری اساساً مواجهه تجربی نیست در درجه اول. بله ما میبینیم که یه نفری حرکت میکرد دیگه نمیکنه از طریق استقرا، چون به هر حال مشاهده تجربی محدودیت های تحلیل تجربی هم داره با خودش، از طریق استقرا نتیجه میگیریم که لابد این آدم دیگه نیست و مرده. حالا به هر صورت مرگ رو استقرا میکنیم، برای نتیجه میگیریم. ولی برای لویناس اینجوری که اصلا این بحث مواجهه با دیگری نیست. مسئله اینه که ما در مواجهه با مرگ دیگری، اون چیزی که دلالت نخستین و بنیادین داره از میان رفتن چهره است، و چهره گفتیم تجربی نیست. نابودی بدن و علائم حیاتی نیست اون چیزی که بنیادیه، از بین رفتن چهره است. مرگ دیگری در واقع تبدل و تحول چهره است، تحویل چهره است به یه صورتکی که از محتوای انسانیش تهی شده، از دیگریت انسانیش تهی شده. اگه بخوایم دقیق‌ترم صحبت کنیم، باید بگیم که مرگ دیگری رو انسان، من تجربه نمی‌کنم، ازش متأثر میشم. به همون شکلی که از چهره متأثر میشم، از نبودش متأثر میشم. مسئولیت نامتناهی که در مواجهه با چهره خودش رو نشون میده، اینجا تبدیل میشه به سرزنش بی پایان، سرزنش پذیری بی پایان. خیلی هم عجیب غریب نیست، دریافتید یه احساسی از قصور و کوتاهی که من زنده‌ام ولی دیگری نیست. من به مسئولیتم به یک شکلی انگار که خیانت کردم، من جان ندادم که دیگری جان داده است. یه شکلی از احساس گناه، احساس کوتاهی و قصور که با بازمانده میمونه، بازمانده همین احساس با خودش خواهد داشت. در مورد مرگ خود هم لویناس میگه که اون چیزی که مبنای مرگه، ناشناختگی مطلق مرگ، رازآلودگی که تعین بخشه، به همون معنایی که رازآلودگی میتونه تعین بخش باشه، در واقع مرگ رو در ساحت دیگری مطلق قرار میده. جهش مرگ به سوی من از ساحت ناشناختگی صورت میگیره و مثل اینه که مرگ از جانب خصمی میاد، انگار که مرگ از جانب دیگری میاد که دشمن منه. مرگ به صورت قتل انگار اتفاق میفته، مرگ به صورت جنایت برای خود من همیشه اتفاق میفته، از ساحت ناشناخته به صورت جنایت اتفاق میفته. در این حال اون دیگری بودنه این امکانو همچنان فراهم میکنه که من امید به درمانگر بودن دیگری رو از دست ندم تا آخرین لحظه. تا آخرین لحظه هیچ وقت انتظار مرگ به اونجا نمیرسه که دیگه قطعی باشه. این تصویری که داریم که انجام میشه، ممکنه در موارد استثنایی بشه یا نشه، ولی تصویر، یعنی درکی که ما از مرگ داریم اینه که همیشه تا لحظه آخر امید هست. اون امید به درمانگر بودن دیگری، به تغییر موضع دیگری از خصم به درمانگری. این تفاصیل چرا معنی میدن؟ به جهت اینکه مرگ در ساحت دیگری مطلق قرار میگیره. لویناس یه تعبیری داره که خیلی تعبیر به نظر من جالبیه. میگه که مفهوم طبیب، مفهوم بنیادین در مرگ و فهم مرگ، درمانگری، امکان درمانگری، امکان نجات دادن تا آخرین لحظه هست، تا جایی که من هستم در مواجهه با تجربه. و در نهایت خلاصه ای که بخوایم بکنیم اینجوری که در رابطه هم با مرگ من، هم در رابطه با مرگ دیگری، انگار که همیشه یه جنسی از قتل و جنایت هست. قتل شبانه، قتلی که همیشه نابهنگام و سرزده است در رابطه با مرگ من، و در رابطه با مرگ دیگری هم انگار اون اصل اخلاقی جنایت مکن، قتل مکن، بنیاد اون تأثیریه که آدم میگیره به عنوان سرزنش بی پایان خودش رو نشون میده. تقریبا یه همچین چیزی. خب مثلا من این توضیحات خب خیلی کوتاهن و نمیتونیم وارد جزئیات بیشتر از این بشیم، ولی من میخوام یه ذره از اینجا حالا بیام یه ذره حرفای کلیتر بزنم، ببینم که چجوری میشه راحتتر شاید فهمید، یا چجوری میشه ملموستر کرد یه مقداری بحث لویناس رو. بعد به علاوه این که لویناس تو زمان و دیگری یه کمی به مرگ میپردازه، خیلی هنوز خامه، در تمامیت نامتناهی بهش میپردازه، در یه سری مجموعه درس گفتاراش هم که دانشجوها چاپ کردن، یعنی دانشجوها نوشتن درآوردن به اسم خدا مرگ و دیگری، خدا مرگ و زمان خیلی متأخر اونجا هم بهش میپردازه، ولی واقعا تحلیلش در نیومده از این ماجرا به نظر من، به طوری که چیزای دیگه اش در اومده. ولی همینجا یه چیزایی هست که میشه ازش در آورد، مثلا اینکه فکر کنید، من فکر کنم میشه اینطوری گفت زندگی انسان در نظر هایدگر با شکوهه، یه عظمتی داره، فخیمه. عظمتش هم در اندیشه مرگ خودشو نشون میده. انسان یه بودنیه که امکان نبودن جزء ضروری و اجتناب ناپذیرشه، بودنیه که اصالت و یگانگیش وابسته است به برداشت و شکل مواجهه من به زندگی، وابسته است به تصمیمات من، انتخاب من، درک این که این زمان محدودی که من در اختیار دارم و میتونم در روزمرگی و غیر اصیل سر کنم یا میتونم انتخابی بکنم و اصیل سر کنم. شکل یه ذره شاید مبتذلش میشه این که مثلا نمیدونم مالکیه این شعر، زندگی زیباست، زندگی دیدم آتشگاهی دیرینه پابرجاست، گر بیفروزیش برق شعلش از هر گران پیداست. سیاوش کسرایی، سیاوش کسرایی، ور نخاموش است و خاموشی گناه ماست. یه همچین شکوهیه که اگر من انتخاب، یه همچین چیزی انگار پشتش هست. برای لویناس اینطوریه که زندگی انسان تا اونجایی که فردی اتفاق، خیلی چیز ساده و خیلی چیز خسته کننده و حقیری هم هست. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که اندیشه مرگ اندیشه کرانمندی و عظمت و این صحبت ها نیست. مسئله اینه که رنج، درد، ما نمیخوایم بمیریم، میمیریم، ولی خیلی روشنه هیچ چیز معنوی و شکوهمندی هم توش نیست تا وقتی که فرد داره با مرگ خودش دست و پنجه نرم میکنه. بودنمون هم به سوی مرگ نیست، بودنمون در برابر مرگی، به سادگی مقابله است با مرگ. مرگ به عنوان جنایت و قتل بر ما نازل، جنایت و قتل بر ما نازل میشه، انتخابش نمیتونیم بکنیم هیچ وقت. هیچ خوشحالم نیستیم از اینکه قرار یه روزی این خشونت بر ما نازل بشه. هر چقدر هم که مرگ رو پذیرفته باشیم باز به صورت نامنتظر سر میرسه و مانند قتل شبانه. بنابراین یه جوری انگار که این تجربه روزمره زندگی رو داره منعکس میکنه که آدم ها تا آخرین لحظه همه این اصول فلسفی رو هم اگر که خونده باشن باز امیدی دارن که بلکه این دفعه اون خصم تبدیل بشه به درمانگر و نمیری. این که ما بیایم تمام این تجربه روزمره عمومی اغلب انسان‌ها رو تقلیل بدیم به تجربه غیر اصیل و کم ارزش و کم اهمیت، این کاریه که لویناس نمی‌کنه. لویناس از اون طرف حرفش اینه که اگر که معنویتی هست، معنایی در زندگی انسان هست، شکوهی هست، در فکر کردن به بعد اجتماعی مرگ، نه در رابطه با مرگ من. در واقع بعد اخلاقی اجتماعی که حتی در مرگ هم حفظ میشه. مرگ در واقع پایان نیست، یا اساساً به عنوان پایان امکان پذیر نیست، یا حداقل پایان من نیست. اینکه خب پایان جهان نیست که خب روشنه، ولی اینکه پایان من نیست، برای اینکه زمانمندی که زندگی منو داره شکل میده واقعا با زمان مرگ من تموم نمیشه. یه درخت که آدم میکاره برای آینده ای که خودش نیست، اشاره به این داره که زمانمندی من شامل آینده ایه که فراتر از مرگ من میره. خیلی چیز عجیب غریب و پیچیده اینجا نیست که بخوایم فکر کنیم. یه مثلا فکر کنید شما رأی میدید، یه آدمی از بستر مرگ پا میشه میره رأی میده. برای چه آینده ای رأی میده؟ این در رابطه های متفاوتی دیده میشه، در رابطه مثلا چند والدین و فرزندان، در رابطه معلم و شاگرد. من آینده والدین و فرزند یکی نیست ولی یکی هست. آینده من با دیگری یکی نیست ولی آینده دیگری آینده منم هست به یه معنایی. اگر معنایی تو مرگ باشه، اینی که مرگ خیلی چیز مهمی نیست تا اونجایی که مرگ منه. مرگ اونجایی بنیادی و اصلی میشه در تفکر، موقعی که من در محور قرار داشته باشه به صورت فردی، موقعی که هستی شناسی بنیان تفکر ما باشه، مرگ اونجا مهم میشه. برای لویناس حتی این که مرگ، برای لویناس واقعا مرگ من، اون مرگی که برای هایدگر اصلیه، برای لویناس واقعا چیزی نیست که خیلی اهمیت داشته باشه. کجا روشن میشه؟ این که حتی مثلا یه مفهومی که آدم فکر میکنه یه فیلسوف اخلاق مستقیما مشخصا باید خیلی براش بها قائل باشه، مفهوم جانفشانی، ایثار، ساکریفایس، ولی لویناس اینجوریه که این فقط یه سنجه و معیاره. اساساً فدا کردن جان و زندگی حد اکثر کاری نیست که ما میتونیم بکنیم. خیلی خیلی وقتا سخت‌تره که زندگی کنی و تو همون زندگی محقر و کوچیک خودت کمی تأثیر بذاری تا اینکه در یک لحظه قهرمانانه و باشکوه جونتو فدا کنی. در خیلی موارد فدا کردن جان کاریست غیر اخلاقی. اصلا پرستش این ایثار به عنوان غایت اخلاقی در واقع خود یه شکلی از خودستاییه، برای اینکه داره به جایگاه مرگ به عنوان بنیادی ترین جنبه زندگی، خب مرگ به عنوان بنیادی ترین جنبه زندگی من صحه میذاره. برای لویناس اینجوریه که یه سنجه و معیاره. اون جایی که مسئله اخلاق مسئله میشه، اون جاییه که مسئله عدالت پیش میاد، مسئله حساب کتاب پیش میاد، مسئله این پیش میاد که ما ناچاریم بشناسیم ساختار ظلم و سرکوب رو، چه در سطح محلی و ملی چه در سطح جهانی. ما باید ساختار سرکوب و ظلم رو بشناسیم، ما باید سرمایه‌داری رو بشناسیم، امپریالیسم رو بشناسیم، استعمار رو بشناسیم. مسئله اخلاق از این جنس به عمل منجر میشه. در یک لحظه قهرمانانه و با شکوه به فدا کردن جان برای دیگری، این برای لویناس اینه که خب ممکنه در یک موقعی واقعا جون دادن برای دیگری معنی اخلاقی داشته باشه، ولی لزوماً این به دلیل قهرمانانه بودنش نیست که مهمه. ممکنه در یه جایی چاره‌ای نباشه و این عملا پیش بیاد، ولی این عملی در کنار اعمال دیگه. آینده آینده‌ای نیست که با مرگ من پایان پیدا کنه. مسئله نهایی بنابراین میشه عدالت. بعد مثلا این هستن به سوی مرگ، آزادی تا پای جان، جون دادن در راه آزادی، نمیدونم حتی در راه دیگری، اینا میشن بیشتر شعارگونه. نمیدونم مثلا برافروختن شعله زندگی، جاودانگی، ایثار کردن، اینا همه میشن شعار، هیجان، شکوه. اگه که معنی هست، افروختن شعله زندگی نیست، دشواری وظیفه است، خیلی هم کوچک و ساده است، ولی در این حال خیلی ناشدنی تر از اون عظمت و شکوهه. همین، ببخشید خیلی خسته کننده و طولانی بود، من دیگه متهمش گفتم. بفهم.